الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء تخفيف بديد بشو تخفيف بديد
با تخفيف
زیاد شده؟ چرا شده؟ ماشاءالله پس بیاییم اینجا درس خونیم خیلی خوبه سابقا هم در 3000 تومن بله هنوز امتحان نگرفتن؟
چهارشنبه
ها امتحان من نمیدونم سال اصلا ترک کردیم یا نکردیم خود بذارید هفته بعدش بگید باشون صحبت کنید هفته بعد بذارم
بفاصله
اون وقت که بیشتر بشه حجم هم حل میشه دیگه
شنبه
شنبه شروع کنیم درس رو بحث ما درباره فیلسوفان تجربه گرا است بعد از اینکه فیلسوفان عقل گرای دوره جدید رو بحث کردیم و فیلسوفان اینها گذشت نوبت میرسد به فیلسوفان تجربه گرای جدید که از قرن 17 شروع شدن و تا قرن 18 هم ادامه پیدا کردن از آقای فرانسیس بیکن که فیلسوف قرن 17 هست شروع میشه این جریان و به هیوم که فیلسوف تجربه گرای نیمه دوم قرن 18 هست به پایان میرسه بعد البته نوبت میرسه به فیلسوفان دیگری که در قرن 18 و 19 بودن مثل کانت و هگل و اینا که بعدن تو همین جزئی که دستتونه خواهیم پرداخت نه دیگه اینا در واقع کانت اومد این دو جریان تجربه گرا و عقل گرا یه جوری با هم جمع بکنه در واقع تلفیق کردیم به طور با هم دیگه و هگل هم که یک مکتب دیگه رو راه انداخت و بعد البته در فلسفه های معاصر که به پوزیتیویسم میرسیم یه رویکرد افراطی از همین تجربه گرایی دوباره در قرن 19 شکل پیدا میکنه جناب بیکن که در سال 1561 در یک خانواده اشرافی در لندن به دنیا اومد آدمی است که به هر حال هم شانس‌های خوبی داشته هم یه وقتایی به هر حال گرفتار بی‌شانسی شده در سن 12 سالگی میره در کالجی که در کمبریج بوده کمبریج از دانشگاه‌های مهم انگلستان هست تقریبا نزدیک به انگلستان هست حدود یک ساعتی فاصله هست تا از لندن به کمبریج دانشگاهی شبیه مثلا آکسفورد که ما در اونجا هم کرسی اسلام شناسی و شیعه شناسی هم داریم در کمبریج خلاصه ایشون در سن 12 سالگی میره اونجا و مشغول به هر حال تحصیل میشه در سن 23 سالگی نماینده مجلس میشه در سن 57 سالگی به مقام صدارت عظمای انگلستان میرسه یا الله ما امروز شانس آوردید یه 20 دقیقه خودمون دیر کردیم امروز دیر اومدیم ببینیم شما به موقع میایی یا نه دیدیم نه آقای شما باز بعد از ما اومدید و زدن نه باید زدن وقتی بعد میزنن از شعریت رو کم میکنن
نه امتحان
چه زنده بله شعری رو کم نمیکنن سابقا شعری کم میکرد
بله
50 تومن
از امسال دیگه شعری کسب نمیشه هر جنسی 100 تومن کسب میکنه هر غیبتی 100 تومن کسب میشد که دیگه کسب
دیگه الان کسب نمیکنه پس نتیجه غیبت ها اینه که
بعد امتحان
امتحان چند جلسه غیبت
16
سه تا از 16 جلسه خب یعنی آخ میشه 6 جلسه
بعدش
6 جلسه شما 12
جلسه حساب
یعنی یه غیبت حساب بعد 12 تا تقریبا بگید 12 ساعت
خلاص 3
روز حساب آقایون میگن شما با اینکه غیبت دارید ولی باز امتحان میدید
بله امتحان
من احتمال میدم شما باید ترک باشه درسته تبریزی خواهم یاد حتما با آیت الله سبحانی قراری چیزی گذاشته جریانی هست
نه البته چیزی رد میکنه
نه البته اونه که اجازه نمیده
حالا زودتر بیایید به هر حال میگن بچه با استعدادی هم هستی نه جدی میگم شوخی نمی کنم میگم یعنی به هر حال نمرات میگن بد نیست درسته؟ به هر حال خود سعی کنید به موقع بیایید که حیف به هر حال چند ساعت هست
از سابقه ایشون از دوران مدرسه ایشون همیشه نیم ساعت بعد از معلم میرفته تا الان حتی در شهرستان
هم
اینطور
بوده اعتراف
خودش
میده
اون زمان هم اینطور بوده
سابق
برای
سابقه هم داره
پس بفرمید بگید این یه جنه نمیشه عوضش کرد بله عرق پونه بخورید خوب میشه خب پس این دیگه به این سادگی نمیشه خلاص حلش کرد وقت ما اگه کلاس رو بدم ساعت 5 شما فرض کنید مثلا 4 و نیمه وقت نمیتونید 5 بیایی یا مثلا فرض کنید کلاس ساعت 4 شما 4 و نیم بیایید اینجا 4
و نیم
فرض کنید کلاس ساعت 4 شروع میشه
4 و نیم بیام اینجا من همینطور میام
اگر ساعت چهار پنج میرسی
ساعت چهار و نیم من پنج میام چهار اگر باشه چهار و نیم میام همیشه اینی که شما
خب میدونم آیا حالا فرض کنید که چهار کلاس
نه شما فرض که اگر فرض کنید ساعت چهار کلاس چهار و نیم میام من اصلا همینطورم میام ساعت چهار باشه چهار و نیم میام
خب میگم که الان فرض کنید چهار کلاس دیگه خب که چهار و نیم بیایید خوبه چهار و نیم کلاس شروع میشه
یا ما باید منظرتون باشه سه و نیم بیام
نه نه چهار و نیم کلاس ما آخه
ما چهار بیام
پس باید آخه ما باید چهار بیام
آره
نه من فکر کردم شما میفرمایی کردن
از اون باید نیم ساعت زود میره بیرون
بله
بیرون
باید یه جورایی حل نشکنم آیا کرمانی محله این بنده خدا چند ماهی تلاش کردم ولی نشد
چند ماهی رو شما کار کردن فایده نداشت برای آزمایش ها اثر نداشت خب انشاءالله که موفق باشید بله یه بعضی واقعا همینطورن ما دبیرستان که بودیم از تقریبا اواخر دوم دبیرستان و خود درسای حوزه رو شروع کرده بودیم یه استادی داشتیم صبح بعد از نماز صبح میرفتیم خدمتش درس میگرفتیم حالا بعضی ایام یک درس بعضی ایام دو درس بعد میرفتیم دبیرستان صبح دبیرستان دوباره بعد از آن میمیدیم حوزه اصلا حجره داشتیم تو مدرسه مثلا سوم دبیرستان خب دیگه یکی دو تا درس رو که میگه بس دیگه، البته به فصول سال داشت. بعد میرفتیم مدرسه و معمولا دیگه ما به صف مدرسه نمیرسیدیم. خب بچه‌ها صف معمولا بعد میرن کلاس، ولی خب میرسیدم به کلاس قبل از حضور معلم خدا میرسیدم، ولی به صف دیگه نمیرسیدم. هر روز هم این معاون مدرسه گیر میداد به ما که آقا تو چرا یه مقدار زودتر از خواب بلند شو، چرا مثلا اینقدر بی نظمی زودتر به سر کلاس. نمره همونم خوب بود تقریبا، معمولا خب خرداد قبول میشدیم، با معدل 17-18 هم قبول میشدیم، با اینکه بعد ظهر و صبح هم درس حوزه بود. خلاصه این یه روز گیر داد، گفت بعد بگی تو چرا دیر میایی، ما رو احضار کرد دفتر رو، گفت یا بعد بگی یا بلا میگیم که بابات بیاد و خلاصه گزارش میدیم به بابا. گفتمش بلا حقیقتش ما روبم نمیشد بهش بگم، بعد آشار شدیم گفتیم بلا حقیقتش حوزه میرم و حوزه میرم درس بگیم. بگو حوزه نظام وظیفه میری، نه اینکه بچه ها بعد از دیپلم از حوزه نظام وظیفه میمدن اینجا نامه میگرفتن، خیال کردیم مثلا حوزه نظام وظیفه است. گفتم نه حوزه علمیه. گفت یعنی فیضیه؟ گفتم نه فیضیه قمه، اینجا هم مدرسه هست مثلا طلاب معزی و دیگه. توجیه شد و گفت حالا اگه اینطور دیگه دیگه با ما کنار اومد دیگه. تا سال چهارم دبیرستان هر روز با تأخیر هم تعرض کردم، قبل از حضور استاد خود رو میرسندیم هر که مثلا. ولی حالا انشاءالله که مشکل شما رو حل بشه. عرض کنم خدمت شما آیه بیکن، عرض کردم در سن 57 سالگی مقام صدارت و عظمای انگلستان میرسه و لرد میشه.
مقام صدارت چیه؟
دیگه وقتی مقام لردی برسه این مقام صدارته. لرد نه نه صدر اعظم که یعنی تو انگلستان آدمایی که از یک خانوادهای اصیل مثلا سرمایه‌دار اینا هستن مراحل رو طی می‌کنن، مثلا فرض کنین حالا یا مجلس عوام رو گذروندن یا مثلا مسئولیت‌های دیگه، بعد به مقام لردی میرسن. لرد یه عنوان خیلی بلند و بزرگی است برای انگلیسی‌ها. الان مثلا تو مجلس لرد، لذا در واقع مجلس کنار مجلس عوام مجلس لردا هم هست که اینا معمولا عضو مجلس لردا هستن. ما الان مثلا تو مجلس لردا از این شیعیان هم داریم، فکر میکنم یکی دو تا، حالا حداقل یکی شما میشناسم که شیعه است و در واقع مسلمانی است که حالا بیشتر هم مسلمان چیزی است، یعنی حالا اونجا و عضو مجلس لردا هستن. آقای بیکن چون در دوران جوانی آدم خیلی باهوشی بوده و ارتباط هم داشته با خاندان و پادشاه و اینا، هر حال به این مرحله میرسه، ولی یه مقطعی هم خب گرفتار رشوه خواری و بعضی امور غیر اخلاقی میشه. در سال 1621 به اتهام ارتشا محکوم میشه، بعد خودش هم اعتراف میکنه. البته راسل چون خودش انگلیسی هست و تجربه گرا هم هست، تبرئه میکنه فرانسیس بیکن رو، میگه نه ایشون هدیه گرفته، مثلا رشوه نگرفته، توجیه شرعی براش درست میکنه. در هر صورت در سال 1626 هم در سن 65 سالگی در اثر سرماخوردگی از دنیا میره. بلازه مطابقت زمانی بیکن با فیلسوفان اسلامی، ایشون هم عصر میرداماد و ملا صدراست و منشأ تحول فلسفه هم در غرب بوده. خود این یه بحثی به وجود آورده در بین متفکران که چرا در یک زمان شخصیتی مثل ملا صدرا میاد یک حکمت متعالی تأسیس میکنه، اما این حکمت متعالی منشأ تحول علمی نمیشه، و در همان زمان یک کسی مثل فرانسیس بیکن در انگلستان یا دکارت در فرانسه فلسفه ای رو، فلسفه جدیدی رو ابداع میکنن که منشأ این همه تحولات در جهان غرب میشه. این علت چیه؟ چرا این فلسفه این تحولات رو ایجاد کرد برای فلسفه ملا صدرا میرداماد؟ خیر، و معمولا آغاز انحطاط و عقب ماندگی مسلمین رو از همین قرن دهم و یازدهم هجری ذکر میکنن، معمولا میگن از این مقطع دیگه بعد از شاه عباس که دوره شاه عباس میگذره دیگه کم کم انحطاط و اخماندگی در جامعه اسلامی و در خصوصا ایران شروع میشه. خب این یه سوال مهمی است، علت این پیشرفت در جهان غرب و پسرفت در جهان اسلام چیست؟ با اینکه در این مقطع دو نظام فلسفی تأسیس شد. بعضی اینطوری جواب میدن، میگن که علتش اینه که جناب هیوم، جناب فرانسیس بیکن فلسفه ای رو تأسیس کرد که بعداً خدمت رو خواهیم گفت که یک رویکرد پراگماتیستی داشت، یعنی دغدغش این بود که تسلط بر عالم طبیعت پیدا بکنه و اصلا فلسفه رو چیزی میدانست که تحولی در عالم طبیعت ایجاد بکنه. به خاطر این خیلی میانه خوبی با ارسطو نداشت. داره تعابیری که بعد میخونیم که معتقد ایشون ارسطو مثل بچه‌ای میمونه که خیلی حرف زده اما حرفاش هیچ فایده‌ای به ثمری نداره. بچه وقتی میشن کلی دو ساعت حرف، مثلا بچه‌ای وراج وقتی میشینن حرف میزنه حرفاشون تموم نمیشه اما هیچ لاتائلاته، هیچ ثمری نداره. ارسطو یه شاعر بود، شعر میبافت، هیچ کار علمی نکرد. این تعابیری است که بیکن نسبت به ارسطو داره، خیلی نسبت به ارسطو بددهنه و به شدت فلسفه قرون وسطایی رو هر حال مورد عتاب قرار میده و ازش انزجار میجوید، برای اینکه میگه هزار سال این فلسفه بود و هیچ تحولی ایجاد نکرد. فلسفه فرانسیس بیکن فلسفه تسلط بر عالم طبیعت بود، اما فلسفه ملا صدرا دغدغش این نبود. ملا صدر در این مقطعی زندگی میکرد که هر حال شخصیت های مثل اخباریین بودن، حالا به یه معنا اهل حدیث شیعه بودن، یه کسانی که به شدت ضد تعقل بودن، الهیاتشون الهیات خیلی ظاهری بود. ملا صدر رو میخواست یه فلسفه ارائه بده که بیاد الهیات عقلانی رو مدلل بکنه، یعنی دغدغه ملا صدر رو الهیات بود تا طبیعیات، تا تسلط بر جهان طبیعی. رضا خودش هم میگه من کتاب بزرگم که در به نام اسفار نوشتم اینو در تعلیق الهیات شفا میگه، میگه همش در الهیاته، اصلا بحثی در طبیعیات نداره. حتی در جلد چهارم از این نه جلدی هایی که هست اگر میبینید نوشته است المرحلتون فلطبیعی، این تعبیر تعبیریست که نساخ اضافه کردن، خودشون این عبارتو نداره. رضا اصلا حتی نمیگه مرحله چندم، با اینکه کتابش مرحله شماره داره، مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، حتی بگه مثلا مرحله پنجمه فرض کنید یا چهارم، ولی نمیگه، میگه المرحله فعل فی طبیعی. خب این عنوانیست که به تعبیر شیخ رسول الله حسن زاده عاملی این رو نساخ اضافه کردن و کار خود ملا صدرا نبوده. و لذا میبین بحث حرکت رو مطرح میکنه، زمان رو مطرح میکنه، اما رویکرد الهیاتی به حرکت و زمان میده. نگاهش هستی شناسانه است، الهیاتی هست، اصلا طبیعت شناسانه بحث نکرده. و لذا طبیعی است که فلسفه ملا صدرا منشأ تحول علمی یا تحول اجتماعی نمیشه. این یه جوابی است که بعضی دادن و لذا از این جهت بعضی خورده میگیرن بر حکمت ملا صدرا که ای کاش فلسفه ملا صدرا علاوه بر دغدغه الهیاتی و هستی شناختی دغدغه اجتماعی و علمی هم میداشت. ولی بعضی دیگه مثل آقای نصر که از طرفداران پروپاقرص حکمت متعالیه هست و امروز هم در دنیای غرب جایگاه خیلی ویژه‌ای پیدا کرده و شاگردان زیادی رو در امریکا تربیت کرده که اونا هم در سراسر امریکا و اروپا الان دارن تدریس میکنن و مقاله و کتاب درباره نصر مینویسن، یعنی کسی بخواد کتابایی که درباره نصر نوشته شده جمع بکنه شاید نزدیک 40-50 جلد کتاب نوشته شده، همش هم رسانه شاگردان ایشون است. نام ایشون هم در اسامی فیلسوفان غرب الان ثبت شده. برحال از کسانی است که مدافع حکمت متعالی است و سعی کرده حکمت متعالی رو هم یه مقداری به بحثایی مثل هنر و معنویت و این مقوله هم ارتباط بده. ایشون درباره ملا صدر خود کتاب داره، درباره حکمت متعالی یه جلد کتاب نوشته و تصریح میکنه که این کار خوبی بوده که ملا صدر انجام داده. البته این که نقل میکنم از اون کتابش نیست، در یک مصاحبه‌ای که یکی از آقایون های برادرین رحیم صفوی که در انگلستان درس میخوند، در یه سفری که میره پیش آقای نصر یه مصاحبه‌ای داره که مصاحبه فارسی هم ترجمه شده و در یک کتابی منتشر شده، ازش این سوال میپرسه. نصر میگه این کار خدمت بزرگی بود که ملا صدرا کرد و خودشو درگیر علوم طبیعی نکرد. نه تنها درگیر نکرد، حتی به ابن سینا در جلد چهارم اسفار طعن میزنه که ابن سینا با این نبوغی که داشته و با این تسلط فلسفی چرا وقتشو صرف مثلا فرض آزمایش ادرار و امثال این چیزا گذاشته و صرف کرده، بعد همه وقتشو صرف بحث‌های الهیاتی و هستی شناسی میکرد. یعنی هم خودش این کار کردم تن میزنه به ابن سینا که نباید وقتش رو صرف علوم طبیعی میکرد. جناب نصر میگه این از امتیازات ملا صدراست و اصلا علت مندگاری فلسفه ملا صدرا هم همینه. اینکه فلسفه فرانسیس بیکن دوام نیاورد درسته منشی تحولاتی شد، ولی دیگه الان هیچ که طرفدار بیکن نیست، چون این فلسفه ایش ناظر به مقطع خاص زمانی، بعد دیگه کنار رفته. دکارت هم همینطور، دکارت مثلا 25-6 سال 30 سال بیشتر فلسفهش عام نکرد، بعد حملات جدی برش گرفته. وقتی فلسفه اینطوری باشه طبیعتا موقت و مقطعی خواهد و این رو به اونوی که امتیازی برای فلسفه حکمت متعالیه ذکر میکنه. در هر صورت من خودم دیدگاه هیچ کدوم از این دوتا نیست. من معتقدم که بله علت ماندگاری یک فلسفه به این است که مباحث هستی شناسی و الهیاتی عمیقی داشته باشه و به بحث‌های معرفت شناسی هستی شناسی بپردازه و این بحث‌ها رو عمیقاً بیکن و دکارت و اینا نپرداخته، اما این مانع این نمی‌شود که فلسفه ناظر به تحولات اجتماعی هم باشه. ما نباید فلسفه‌ای داشته باشیم فقط انتزاعی محض و عرشی محض، ما باید یه فلسفه داشته باشیم منشأ تحول جا اجتماعی بشه، یعنی یک مباحث انتزاعی و عرشی که منشأ تحولات امور فرشی ما بشه. این فلسفه باید اینطور باشه، کارآمد باشه، عرض کنم خدمت شما کارایی داشته باشه. حالا این کارآمدی فلسفه و کارایی فلسفه معناش این نیست که دست از اون مباحث انتزاعی و مباحث بنیادین برداره، حتما فلسفه باید به فلسفه هستی و فلسفه معرفت بپردازه، اما از همون فلسفه هستی و فلسفه معرفت استفاده کنه بیاد در باره فلسفه هنر حرف بزنه، فلسفه جامعه و تاریخ رو بیان کنه، بگه من دیدگام در باره فلسفه جامعه و تاریخ چیه، فلسفه سیاسی چیه. لذا اگر فلسفه به این عرصه های زندگی نپردازه، این فلسفه فلسفه به نظرم ابتری است، کارآمد نیست و طبیعتاً برای یه عده خاصی که حالا اشتغال بهش دارن مفید فاید است. حالا آیا این حکمت متعالی توان این رو دارد که کسانی بیان این رو توسعه بدن، تحول درش ایجاد بکنن و منشأ یه سری فلسفه های مضافی بشه، فلسفه هنر رو از فلسفه ملا صدرا استخراج کنه یا نه؟ این بحث دیگه ایست که شاید نسبت به بعضی فلسفه های مضاف حکمت متعالی توانمند باشه، نسبت به بعضی ها خیر. در هر صورت علی حالن بیکن عرض کردم در زمان میرداماد و ملا صدرا زندگی میکن، میردامادی که متوفای 1630 میلادیه و ملا صدرایی که متوفای 1642 و بیکن متوفای 1626 هست. میبینید فاصله تقریبا زمانیشون خیلی به هم نزدیکه. کتاب زیاد نداشته اما این تألیفاتش خب بعضاً تأثیرگذار بودن. یک کتاب داره به نام مبادی پیشرفت دانش که مبادی و طبقه بندی علوم رو ذکر کرده. یک کتاب داره به نام ارغنون نو که برگرفته از ارغنون ارسطو هست که یک روش جدیدی است در منطق و در واقع مباحث علمی. بله
ارغنون نو رو میشه گفت مقابله،
بله بله بله، یعنی ده ارغنون نو یک کتابی است در مقابل ارغنون ارسطو و نقد اون هست. خود ارغنون به معنای ساز هست، ساز، بله، حالا اصطلاح یونانی هست. کتابی داره به نام تمهیدی بر تاریخ تجربی و طبیعی که در زمین تاریخ طبیعی و تجربی نوشته شده، یا تاریخ بادها، الفبای طبیعی. کتابایی داره تحت عنوان نردبان فاهمه، قاعده تحقیق. کتابی درباره پیشروان و پیشبینی‌های فلسفه جدید. کتابی داره تحت عنوان آتلانتیس نو و کتاب درباره رد فلسفه ها داره و همچنین بعضی رساله های دیگری که نوشته. آتلانتیس نو در زمینه مدینه فاضله است، یعنی دیدگاه در واقع فلسفه سیاسی خودش رو در این کتاب آتلانتیس ذکر کرده. درباره دینداری ایشون خب معروف است که ایشون اهل دیندار بوده و درباره علل الحاد هم بحثایی ذکر کرده، مثلا معتقد این فرقه‌های متکثر و تکثر مذاهب فرقه باعث الحاد بیدینی میشه، یعنی اگر توی جامعه اجازه دادید فرقه‌های متعددی رو شما پیدا بکنن، ناخودآگاه یه تأثیر روانشناختی میذاره روی نسل‌های بعدی که خب از همه این همه فرقه‌ای که وجوده کدوم حقه. باید خود هم دیخته شک میشه وقتی مبانی و پای اعتقادی نداشته باشه، طبعا تعصب ایمانی و مذهبی خود به خود از بین میره و منشأش نوعی الحاد و شکاکیت میشه. رسوایی کشیشان و استهزای مقدسات، عصر علم، تعارض علم و دین و امثال اینا هم باعث الحاد شده. به تعبیر مرحوم مطهری، وقتی تعارض بین علم و دین پدید اومد، کلیسا خب توان فلسفی قوی نداشت که به این شبهات و تعارضات جواب بده. همین باعث شد که در حال جامعه به سمت الحاد و بیدینی برود. و اما آرا و اندیشه های بیکن، خب یه سری اندیشه هایی داره که من الان مهمترین هاشون رو اینجا عرض کردم. جناب بیکن معتقده که هر چیزی که به هستی اتصاف پیدا میکنه میتونه متعلق علم قرار بگیره. هر چیزی که وجود دارد متعلق علم قرار میگیره. چیزی که خارج از حوزه علم که منظورش علم آزمایشگاهی هم هست خارج باشه، این دیگه معلومه واقعیتی نداره. هر چیزی باید در دایره تجربه قرار بگیره. حتی امور خرافی رو هم به عنوان اینکه یه واقعیتی، خود خرافه از اون جهت که خرافه است یه واقعیتی است، باز اینم در حیطه تجربه قرار میگیره. اما ما اگر بخوایم اینا رو بشناسیم باید اول پیش‌داوری‌ها رو بذاریم کنار، بذاریم اونو در مورد اون آزمایش بکنیم، تحقیقات تجربه انجام بدیم تا بتونیم اون حقایق رو درک بکنیم. این یه نکته. نکته دیگه ای که دارد این است که علمی که منتهی به عمل بشود نشانه برتری انسان است. یعنی ما دو جور علم داریم، یه علمایی داریم هیچ ثمره عملی نداره، هیچ گره‌ای رو باز نمی‌کنه، هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه، در آسایش انسان، زندگی انسان تأثیری نمی‌ذاره. این میگه اینو بذارید کنار، فایده نداره. این علوم رو ممکنه حتی بعضی حیوانات هم داشته باشن، ولی وقتی منشأ تحول زندگی و اجتماعی اونها نباشه فایده نداره. لذا این جمله معروف ایشون که علم قدرت هست، knowledge is power، شعار تبلیغاتی های جاسپی مال همین در واقع فرانسیس بیکنه. علم قدرته، منظورش اینه که علمی که کارآمد نباشه علم نیست. علم باید به ما قدرت بده بتونیم یه تسلطی بر عالم طبیعت پیدا بکنیم، توانایی رو کسب بکنیم و قدرت پیدا بکنیم بر عالم طبیعت. صرف شناخت انسان و طبیعت فی حد نفسه موضوعیت نداره. شناخت انسان و طبیعتی موضوعیت دارد که منشأ تحول انسان و طبیعت بشود. لذا میگه فلسفه مدرسی چون از این جهت تاثیرگذار نبود، یه دانش بی حاصلی است، لغوه. توجه دارید؟ حالا اینکه بگن مثلا فرض کنید آدم ذهنش تیز میشه، باهوشتر میشه، با این چه حرفا رو به خدا نزدیکتر میشی، این حرفا رو بیکن قبول نداره. میگه دانشی که تسلط ما رو بر مشکلی از مشکلهای ما، گری از گرهای ما رو حل کنه. لذا خداشناسی رو قبول داره، چون میگه برای گری از گرهای ما رو باز میکنه. اما فلسفه مدرسی خیلی به این معنا شاید بشه ادعا کرد که بیکن مثلا پراگماتیست بوده، اما در واقع پراگماتیست نبوده. پراگماتیسم یک تعریف خاصی داره که بعد انشاءالله از در فیلسوفان قرن بیستم ویلیام جیمز و اینا رو توضیح خواهیم داد، جان دیوی، پیرس، اینا رو خواهیم داد. معمولا پراگماتیسم مکتبی است که معتقد است اصلا صدق و حقیقت یعنی ثمره عملی داشتن. بیکن اینو نمیگو، بیکن میگو حقیقت یعنی مطابقت با واقع، یعنی اگر اندیشه با نفس الان مطابقت داشته باشد این حقیقت داره، این صادق هست. حالا این که مطابقت با واقع داشته باشد بعد چه ثمره عملی داره، اون مطلبی است که بیکن برش تأکید داشت که ما وقتی ثابت کردیم که مثلا اندیشه مطابق با واقع هست، بعد ببینیم خب این چه ثمره‌ای برای ما داره، چه گره‌ای رو باز می‌کنه. بنابراین از این جهت گرایش پراگماتیستی داشت که دغدغه تسلط بر عالم طبیعت و قدرت بر عالم طبیعت رو داشت. اینم نکته دوم. نکته سوم، بیکن اهل ستایش و تمجید اقدمین بود. مثلا تالس رو تعریف میکرد. تو تالس اگر یادتون باشه مثلا درباره کسوف، درباره زمین و بعضی علوم طبیعی اظهار نظر میکرد. به خاطر همین که معتقد بود تالس فلسفهش به هر حال ارتباط داشت با طبیعت و طبیعیات، فلسفهش بریده از طبیعت نبود. از اینجا تالس رو تمجید میکنه. ولی یا مثلا فرض کنید دموکراتیس رو یا مثلا زیمقراطیس رو، اینا رو ازش تعریف و تمجید میکنه، چون معتقده که اینا برها فلسفه شون یه فلسفه کاربردی بود. ولی بعضی فیلسوفای دیگه رو نه، مثلا باز افلاطون یه مقداری تعریف میکنه، اما ارسطو رو خیر. معتقد ارسطو بیش از اون که فیلسوف باشد یک شاعر بود، او اهل سفسطه بود تا اهل فلسفه. او با آمیختن الهیات به طبیعیات، طبیعیات را تباه کرد. ارسطو منطق را با طبیعیات آمیخته کرد. البته ارسطو را بزرگ می‌خواند، ولی نه بزرگتر از شعبده بازان. خلاصه یه همچین تعابیری داره که نشون میده به هر حال با ارسطو میانه خوبی نداشته. به همین جهت هم قرقنون نو رو نوشت که در مقابل قرقنون ارسطو باشه. نکته چهارم درباره نفس شناسی بیکن و قوای نفس. یکی از بحث‌های مهم بیکن هست، برای اینکه از اینجا فرانسیس بیکن وارد طبقه بندی علوم میشه. اولا فرانسیس بیکن یه اصطلاحی داره به نام روح، یه اصطلاحی داره به نام نفس. وقتی میگه روح یعنی منشأ تغییر و حرکت، و روح را اعم از نفس میدونه. معتقد همه موجودات روح دارن، حتی مادیات، سنگ هم روح داره. اما روح دو نوع هست، یعنی همه موجودات یه منشأ تغییر و حرکت داره. برای سنگ و شما نگاه کنید، باز بعد از 100 سال 200 سال تحول درش ایجاد میشه، معلومه یه روحی داره. روح یعنی چیزی که منشأ تغییر و تحول و تغییره. خب اما روح دو نوع داریم، یه روح زنده داریم، یه روح غیر زنده. سنگ روح غیر زنده داره، اما حیوانات، انسان‌ها روح زنده دارن. لذا روح زنده رو ازش تعبیر میکنه به نفس. به این خاطر عرض کردم نفس اخص از روحه، روح اعم از نفسه. هر نفسی روح هست، ولی هر روحی نفس نیست. وقت نفس رو دو قسم کرده، نفس حیوانی و غیر ناطقه که مشترک بین همه حیوانات و انسان ها هست، و یکی دیگه نفس ناطقه که مخصوص انسان هاست. ظاهرا برای نباتات دیگه نفسی قائل نبود. و خود این نفس پس معلوم میشه مراتبی داره. شش مرتبه برای نفس ناطقه ذکر میکنه. خود نفس حیوانی مراتبی داره، نفس ناطقه هم که نفس انسانی مراتبی داره که شش مرتبه برای نفس ناطقه ذکر کرده. یکی مرتبه عاقله، متخیله، حافظه، که این سه تا مرتبه نفس مهمترین مراتب نفس هستند که منشأ طبقه بندی علوم هم این سه تا میشه، عاقله و متخیله و حافظه. و سه مرحله دیگه هم داره که قرآن خیلی دربارشون بحث نکرده، فاهمه و اراده و شهوت. قوه فاهمه، قوه اراده و قوه شهوت، همه این قوا هم ذاتی و جبلی نفس هست. پس روشن شد که روح اعم از نفس است، روح منشأ تحول و تغییر و حرکت، تقسیم میشه به زنده و غیر زنده. روح زنده رو میگه نفس، نفس هم یا حیوانی یا انسانی، نفس حیوانی مشترک در حیوانات و انسان، نفس انسانی مختص انسانی که از طریق به نفس ناطقه. این نفس ناطقه شش تا قوه داره که سه تاش منشأ طبقه بندی علومه، عاقله و متخیله و حافظه. بعد از این طریق وارد بحث پنجم میشیم که طبقه بندی علوم رو داره. این از بحثایی است که تقریبا قدیم رسم بود، هر دانشمندی سعی میکرد طبقه بندی علوم رو از دید خودش ذکر بکنه، که ما اینجا بعضی رو ذکر کردیم، مثلا جناب ارسطو، آمپر، همین آمپر همین که در فیزیکدان بوده و ریاضیدان فرانسوی، علوم رو مثلا طبقه بندی کرده. آگوست کونت همینطور، اسپنسر طبقه بندی داره که بعضی رو ذکر کردیم. فرانسیس بیکن در کتاب پیشرفت دانش و کتاب ارزمندی و فزونی دانش طبقه بندی علوم رو ذکر کرده بر اساس قوه حافظه و متخیله و عاقله. از قوه حافظه علوم تاریخی رو به دست میاره و تاریخ رو طبقه بندی میکنه. از متخیله شعر رو و به هر حال اموری که مربوط به نحوی تولیده. و سوم که عاقله باشه فلسفه رو به وجود میاره. پس سه تا قوه، سه دست از علوم رو، علوم فلسفی، علوم شعری و علوم تاریخی. و بعد هر کدوم از این علوم رو تقسیم کرده. مثلا تاریخ گفته یا تاریخ طبیعی است که تاریخ مخلوقاته، یا تاریخ مدنیه، آثار باستانی اینا هست، یا تاریخ روحانیته، یا تاریخ ادبیات. شعر هم یا شعر نقلیه، یا شعر نمایشیه، یا شعر کنایه یا تمثیلی، که اینا همه از سلک تولیده. مهم این فلسفه است که زایده قوه عاقله است. میگه اون چه زایده قوه عاقله است؟ فلسفه است. و فلسفه‌ای که ایشون میگه اعم است از فلسفه الهی که موضوعش خداست، فلسفه طبیعی که موضوعش طبیعته، فلسفه انسانی که موضوعش انسانه، فلسفه اولا که مبانی مشترک همه علوم رو ذکر میکنه. چهار تا فلسفه داره: فلسفه الهی، طبیعی، انسانی و فلسفه اولا، که به ترتیب خب اینا رو ما توضیحاتی دادیم. اون بحث مبنایی که درباره بیکن باید توجه کنیم بحث معرفت شناسی فرانسیس بیکنه. جناب بیکن با اجتماع نقیزین و اجتماع ضدین رو محال میدونه، اما معتقد به حقیقت مضاعف هم هست. یعنی میگه که گاهی اوقات ما چند گزارای متضاد و متناقض داریم که هر همه اینا حقیقت دارن. حالا چطور ممکنه؟ توضیح میده. میگه مثلا فرض کنید شما با عقل فلسفی به یه نتیجه میرسید، الف به است، خب این حقیقت داره، مطابق با واقع. حقیقت رو معنی مطابقت با واقع میگیره، یعنی همون نظریه کورسپوندنس که مشهور میگن، ایشون هم همون رو قبول داره. بعد میاد در دین مسیحیت میاد میگه الف به نیست. بیکن میگه اینم درسته، همون درسته، همین درسته، همون حقیقت دارم، این همون صادق، همین از این تعبیر میکنه به حقیقت مضاعف. خب چطور ممکنه یه مطلب متناقض حقیقت داشته باشه یا متضاد؟ ایشو در توضیح میگه که ما میایم با تفکیک قلم رو به دین از قلم رو به علم مسئله رو حل میکنیم. در واقع میگیم علم یه نفس الامر داره، دین یه نفس الامر دیگه ای داره، دو تا نفس الامر داره. وقتی اون میگه الف به اس، الف به اس رو در نفس الامر خودش میگه، که میگه الف به نیست، الف به نیست رو در نفس الامر خودش بیان میکنه. مثل اینکه فرض کنید میگیم که زید نشسته است، زید نشسته نیست. خب زید نشسته است در نفس الامر کلاس، زید نشسته نیست مثلا در نفس الامر خیابون. یعنی دو تا نفس الامر داره، دو تا گزاره. خب تناقض همینه، ایشون در تناقض وحدت نهگانه دان دیگه، درست؟ یکی از وحدت ها اینه که نفس الامر این دو تا، موضوع محمول این دو تا، زمان و مکان این دو تا یکی باشه. اگر مکان دو تا بود، حالا نفس الامر یه وقت مکانی و زمانی، اگر مکان دو تا بود طبیعتاً تناقض منفی خواهد شد. این مطلب معرفت شناختی که عرض کردم، صدق و معنی مطابقت با واقع میداند، اشتباه نقیضی رو محال هم میدونه، با این وجود معتقد به حقیقت مضاعفه. چرا؟ چرا؟ اساسش میگه چون وحدت اینجا بین الف به است و الف به نیست که میگه تناقضه، وحدت وجود نداره. دو مکان، الف به نیست در مکان الف، الف به است در مکان خب بله دیگه. این در واقع وقتی در علم میرسید که الف به است در مسیحیت میگه الف به نیست، فلسفه فرض کنید میگه تثلیث باطله، مسیحیت میگه تثلیث حق است. اینا دو تا نفس الامر برای خودشون دارن. وقتی دو تا نفس الامر دیگه در واقع تناقضی نیست، پس حقیقت معنی